بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ان الله تعالى غيور يحب كل غيور. از این فرصتی که پیش آمده و دوستان بزرگوار پیش آوردن، من خدا رو شاکرم و از بزرگوارانی که فرصت رو پیش آوردن، جناب حجت الاسلام جناب آقای مطلبی و تیمشون که اسامیشون پیش من نیست، علی الله اجرهم و لله درهم، به من فرمودن که شما پایه های یکم تا پنجم رو مشغولید و ظاهرا خدمت بعضی اساتیدم هستی. حرف برای زدن محضر شما زیاده، خیلی میشه حرف زد در موضوعات مختلف، ولی خیلی شو اساتید شما برای شما بیان میکنن و بار اصلی هم بر دوش اساتیده. ماها یه فرصتی پیش میاد، توفیقی پیش میاد، یه بحث کوتاهی با شما داریم، اما اساتید شما که روزانه با شما هستند، حتی ممکنه بحثای معرفتی و اخلاقی هم نداشته باشن، همون بحثای ادبیات و منطق و اینا رو داشته باشن، ولی به هر حال مسائل رو براتون میگن و این رو از یک، حالا بگید برادر بزرگتر، از یک پدر، در واقع سن ما اینطوریه دیگه، از برادری گذشته نسبت به شما، این رو توصیه رو داشته باشید که از تجربه اساتید موفق سعی کنید استفاده کنید. ما هیچ وقت استادمون رو بعد از درس، حالا اگر امکان داشت، رها نمی کردیم و چیزایی که بعد از درس از اساتیدمون گرفتیم کمتر از اونچه که از خود درس می گرفتیم نبوده. چهرهایی که من می بینم بعضا حتی نوجوانه، یا همه تون جوانید، اوج پذیرش و استفاده است. اما حالا راجع به این حدیثی که خواندم قدری با شما صحبت کنم. ترجمه یه حدیث خیلی روشنه، سال اولم باشید میتونید ترجمه کنید. خدای متعال غیوره، ان الله تعالی غیور، و هر غیوری رو دوست داره، یحب و کل غیور، هر غیوری رو دوست داره. راجع به غیرت، امروزی ها میگن یک وصف کیفیه، اینو باید کمیش کرد، یعنی براش یه نشانه هایی گذاشت، به الا هر کسی ممکنه ادعا کنه من غیورم. به نظر شما، من از شما سوال میکنم، نماد غیرت چیه؟ علامت غیرت چیه؟ خب با ادعا بله هر کسی مدعی میشه. ما باید این وصف کیفی رو کمیش کنیم، محسوسش کنیم. یک امر غیر محسوس رو آدم محسوسش کنه، این مهمه. یکی از نمادهای غیرت اینه که انسان تلاش کنه برای فهم دین. امروز من و شما طلاب گرامی و فضلای آینده انشاءالله، امروز ما نیاز به فهم دین داریم، اونم کامل نه ناقص. فهم ناقص خطرناکتر از فهم عدم فهمه. این یه نماد غیرت. یه طلبه بگه من طلبه با غیرتیم، ولی در فهم دین هیچ تلاش نکنه، بی خود حرف میزنه، بی خود میگه. نماد غیرت برای من و شما تلاش برای فهم دینه. تکرار میکنم طلاب، اونم فهم کامل. یه حدیثی من نقل کردم تو فقه و عقل، حالا یه زمانی خواستید ببینید، که امام صادق میفرمایند یه نفر برای من خیلی تعریفشو می آوردن. پیش امام صادق از او تعریف می کردن چجور قرآن بلده، چقدر قرآن تفسیر می کنه، چقدر با تقواست، چقدر استاده. امام صادق می آن من یه موقعی صورتم رو پوشاندم، لسام عربی، صورتم رو پوشاندم، رفتم ببینم این چه کار میکنه که اینقدر ازش تعریف میکنن. در مسجد پیامبر تفسیر قرآن میگه، شاگرد داره، میگه رفتم، امام میفرماین رفتم کلاس داشت، مثلا درسش تمام شد، خوب دقت کنید، درسش تمام شد، بعد شاگردها هر کسی یه سوالی داشت، سوالا رو جواب داد، منم اون ته دارم کنترلش میکنم. از مسجد زد بیرون، اومد بیرون، رفت در یک نانوایی. حالا من همیشه شک میکنم، یادم میره اول رفت نانوایی بعد میوه فروشی، یا اول رفت میوه فروشی بعد نانوایی. این مطلب رو بعضی از آقایون جور دیگه ای گفتن، این درستشه که تو کتب تفاسیر هست، تو کتب روایات هست. یه وقت جای دیگه غیر از این دیدید اصلاحش کنید. امام میگن من دیدم رفت توی میوه فروشی و یواشکی مغازه‌دار دوتا انار برداشت، دوتا انار. امام میگن من برام تعجب بود، آخه این آدم، این استاد تفسیر قرآن، رفت نه پولی داد نه صحبتی کرد، یواشکی، آخه اینجا چه جور میوه خریدنه؟ خلاصه دوتا میوه برداشت. من همجور دارم دنبالش میکنم، رفت در یه نانوایی، یواشکی یه نانم از نانوایی در یه فرصتی چیز کرد، یه نانم برداشت، یا دو تا نان، اشتباه کردم، دو تا نانم برداشت، دو تا انار. خب اینا رو گذاشت لای هم، همینجا من دارم کنترلش میکنم. امام میفرمایند دیدم رفت در یک مثلا خرابه، در یک جای ویران، یک فقیری اینجا بود، یه نابینایی فقیری، این دو تا انار و دو تا نان رو داد به این فقیر، اومد بیرون. اومد بیرون که بره منزل، امام میفهم من دیگه حوصله‌ام سر رفت، پشت سرش صدای زدم، متوجه شد که رفتم نزدیک. گفتم یا فلان این چه کاری بود تو کردی؟ من کار تو رو از در مسجد کنترل کردم، دو انار دو تا نان الانم صدقه. گفت من انت، تو کی هستی؟ گفتم حال من هر کی هستم، چیکار داری؟ من سوال منو جواب بده. گفت نه. گفتم من از اهل مدینه، از امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، از امت محمد هم. من چیکار کنم؟ مثل اینکه از صدا شناخت. گل علک جعفر ابن محمد، شاید تو جعفر ابن محمد صادق هستی. گفتم آره دیگه، حالا که شناختی شناختی. آره. گویا امام میگن یه سری تکان داد، از خلاصه نگاه عاقل اندر غیر عاقل، و گفت که این شرافت نسب شما چه به درد شما میخوره؟ شرافت نسب یعنی اینکه شما از اهل بیتید چه به درد شما میخوره، در حالی که نمیدونی من چرا این کارو کردم. امام گفتن حالا من نمیدونم، حالا فرض کن من بلد نیستم، حالا هر چه توضیح بده. گفت من بر اساس آیه قرآن این کارو کردم، همون قرآنی که تفسیرش میکنم. کدام آیه؟ کدام قرآن؟ من جاء بالحسنه فله چی؟ عشر امثالها، و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. هر کی کار خوب بکنه 10 برابر، هر کس کار بد بکنه همون اندازه. خب من 2 انار برداشتم، 2 نان، 4 سیئه، 2 انار 2 نان، ولی اینا دادم به فقیر. خب 10 برابر 4 کم میشه، 36 تهش میمونه. ریاضش هم خوب بوده دیگه. امام میفرمایند بهش گفتم خدا مرگت بده، سکلت که اموک، سکلت که اموک یعنی خدا مرگت بده، خدا مرگت بده. آیا نشنیدی قرآن که میفرماید انما یتقبل الله من المتقین؟ بلا آدم شب یواشکی بدزده، روز وقف کنه، که مثل خیلی از این شاهزادهای قاجار هستن، اینا با خون مردم مالیات میگرفتن، مردم رو میکشتن، مال مردم مصادره میکردن، صحن امام جواد علیه السلام هم میساختن، مسجد هم میساختن. انما یتقبل الله من المتقین. میدونید برای چی این روایت رو نقل کردم؟ اگر دوستان علاقه مندن ذیل همین آیه که انما یتقبل الله، ذیل همین آیه مرحوم هویزی در نور و سقله، حالا صدا رو دیگرانم بعدا میشنون، فضلا از اونجا در بیارن. اگرم کتاب فقه و عقل رو دارید، من در کتاب فقه و عقل با یه استفاده خاصی خواستم ازش استفاده کنم، اونجا آوردم. حالا ببینید طلاب گرامی، واقعا بعضی ها شناختشون از اسلام همینه ها، شناختشون همینه ها، یعنی در حد من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. همین دیگه، اون آیه انما یتقبل الله من المتقین دیگه بلد نیستن. لذا شما باید ببینید این صدا رو میبینید الان دارم با شما صحبت میکنم، و این صحنه، این صحنه رو همین زمین که نشستین داره ضبط میکنه. اینا قرآن دیگه. و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها. این زمین داره ضبط میکنه، داره فیلم برداری میکنه. حالا 50 سال پیش میگفتن زمین داره فیلم برداری میکنه، 100 سال پیش میگفتن، بعضیا میخندیدن این شیخ داره چی میگه، داره میگه زمین فیلم برداری میکنه، اصلا این فهمن فیلم یعنی چی. اما الان که دیگه کسی نمیگه، الان دیگه کسی مسخره نمیکنه، الان گاهی نگین یه انگشتر میتونه فیلم برداری کنه، زمین خدا نمیتونه فیلم برداری کنه، چه فرق میکنه؟ الان دیگه عادیه، الان میفهمیم، میتونیم قبول کنیم. این زمین همین صحنه امروز ما رو ثبت و ثبت میکنه و روز قیامت به نفع ما یا به ضرر ما شهادت میده که یک صبحی، ساعتی، روزی، طلبه‌های طلابی، فضلایی، مثلا این بحث ها رد و بدل شد. لذا جدی بگیرید عزیزان، من و شما در یه فضای بدون خرجی طلبه نیستیم. درسته با مقایسه با سایر شرایط الانم اوضاع استثنائیه. شما زندگی علما رو من آخر صراط آوردم، یه چند تا زندگی از علما بد نیست ببینید، چون هم معتبر اونها هم آموزنده است. ولی بالاخره من و شما در یه شرایط سختی طلبه هستیم، مخصوصا این حوادثی که الان داره میگذره، این چند وقت نسبت به روحانیت، لباس روحانیت، اعتبار روحانیت، البته اینا میاد و میره، بحثی درش نیست، اما بالاخره شرایط شرایط آسانی نیست، شرایط سختیه. حالا که آمدیم و این شرایط رو در پیش داریم، دوستان از فرصتها استفاده کنیم و غیرت خودمون رو نشون بدیم. غیرت این نیست که هی مچ گره کنید. البته اونا جای خودش، چرا؟ اونا هم یک نمادهایی است. یا داد بزنی، فریاد بزنی، رگی گلو مثلا باد کنه، صورت سرخ بشه، خود چرا؟ حالا اونا جای خودش، آدم میخواد شعار بده. الان نماد غیرت من و شما استفاده از فرصت هاست، استفاده از وقته. نذارید ساعتی از عمرتون از بین بره. حالا نمیگم سخت بگیرید، چون تا این حرفو میزنین بعضیا چنان برنامه سخت میریزن که میمونن. اگه در کتاب صراط دیده باشید یا ببینید، اونجا من گفتم در برنامه ریزی آدم باید با خودش رفیق باشه. اگر از من بپرسی تجربه خودتو بگو، من این تجربه رو برای شما میگم. تجربه ما سال 52 طلبه شدیم، تا حالا نزدیک به 50 سال میشه دیگه، 49 سال. در این تجربه 50 ساله، 49 ساله، یه تجربه رو بخوام براتون بگم، اینی که من بی برنامه نبودم، ولی تو برنامه ریزی بر خودم سخت نمی گرفتم. یعنی این تو نبود که فرصتها رو از بین ببرم، از همون ابتدای طلبگی. ولی اینجورم نبود که سخت بگیرم، نمیدونم از فلان ساعت تا فلان ساعت این کار بکن، دقیق فیکسشم میکنن بعضیا، بعد یه ذره به هم بخوره کلش به هم میریزه. ولی نماد غیرت یعنی استفاده از فرصت. و بگم به شما طلاب گرامی، ما در استفاده از فرصت آزاد نیستیم. ما یه اختلافی با دنیا داریم، همینه. در دنیای امروز استفاده از فرصت رو حق میدونن. تو مکاتب به اصطلاح اومانیسم، اصالت اراده انسان، میگن استفاده از فرصت حقه. من خواستم از این حق استفاده میکنم، نخواستم نمیکنم. اصلا من دلم نمیخواد از فرصت استفاده کنم، زوره. نمیخوام دانشمند بشم، نمیخوام مثلا مثل فلان فیزیکدان، فلان شیمیدان، فلان نمیدونم فقیه بشم. میگن حق انسانه. نمیخواد، به قول فارسی زوره نمیخواد. ولی ببینید در اسلام اینطور نیست. در اسلام استفاده از فرصت به نحو معقول تکلیفه. یعنی اگر من حق ندارم این لیوانو آبش کنم، خب بریزم دور. الان من 3 قطره آب بریزم تو این لیوان، بریزم دور، شما چی میگید؟ میگید فلانی پشت سرش نماز نخونیم. حالا البته حق ندارید پشت سر به دیگری بگید، ولی پیش خودتون بگید من دیگه پشت سر این آقا نماز نمیخونم. چرا؟ من خودم دیدم لیوان رو آب کرد ریخت دور. برای چه آب ریختی دور؟ اسراف، تبذیر. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن میفرماید. من خودم دیدم آب رو ریخت دور. خب من از شما سوال میکنم، ریختن 3 قطره آب از این لیوان میزنم دور، این اسراف، این تبذیر، گناه کبیره است. ولی ساعت ها وقتم رو تلف کنم یا بیفتم تو این گوشی های کذایی، میبره بالا میاره پایین، میبره بالا میاره پایین، میره تو این کانال، میره تو این سایت، میره تو این خبرگزاری، میره تو اون. البته من خودم همه اینا رو دارم، و وقت تو ذهن تو نیاد فلانی حالا نخیر، من خودم دارم استفاده میکنم. میدونی که ما کانال داریم، چی داریم، چی داریم، همه چیزی که دنیا اومده ما داریم و به قدر لازم هم استفاده میکنیم. اما فرق میکنه آدم یه خبر بگیره یا این بشه اسباب بازیش، اینقدر ور بره بره بعد خوابش ببره، گوشی دستش بیفته، صبح پاشه برش داره. من نمیخوام عزیزان یه چیز تعبدی بگم، فکر کنید من و شما در مقابل وقتمون مسئولیم. این سوره صافات هست، آیه 24، وقفوهم انهم مسئولون. امام میفرمایند، پیغمبرم میفرمایند که روز قیامت از اول چیزی که سوال میشه وقته. وقت ان عمرهی فیما افناه و ان شبابهی فیما ابلاه. جالب اینه که از جوانی 2 بار سوال میکنن، یه بار در کل عمر، یه بار جداگانه. ما در مقابل وقت مسئولیم طلاب گرامی. لذا اون غیرتی که گفتم نماد غیرت تحصیل درست و حسابی دینه. شما الان دارید شیر میخورید، حالا هر سنتون هر چه هست، این 10 سال طلبگی اول دوران شیرخوارگی شماست. حداقل باید یه انسان اگه میخواد 80 سال 90 سال خوب زندگی کنه، 2 سال اول خوب شیر بخوره. اینطوره دیگه. ما یه کشاورز وقتی 80 سالشه خوب سرحال، یا یه ورزشکار مثلا 80 سالشه میگیم خوب شیر خورده، البته بعدش هم مواظبت کرد. نگیم دیشب چی خورده ها، میگیم خوب شیر خورده. دوران سعت دوران شیرخوارگی شماست. این شیر رو خوب بخورید. حالا نحوه مطالعه، نحوه مباحثه، اینا رو از کتاب صراط ببینید، چون فرصت نیست که من بخوام ورود کنم. اونجا مفصل هست چجور مطالعه کنیم، چجور مباحثه کنیم، چجور یادداشت برداری کنیم. خیلی مهمه آدم بلد باشه چه کار کنه، بلد باشه. علی ای حال خدا غیوره و طلبه غیور رو دوست داره. یکی از نمادهای غیور اینه که با دین خدا درست، نمیشه اون دزد انار، آشنا بشه. البته بعدش هم نمادهایی داره، مثلا تبلیغ. الان برای سن شما من سفارش نمی کنم، توصیه نمی کنم، ولی بالاخره شما میرید جلو، سال هفتم، سال هشتم، یا مثلا گاهی گوشه و کنار یه مسجد، یه دفتر، آدم میخواد کار بکنه. در واقع بعد از فهم دین میشه تبلیغ دین، و الا انسان بشه قلمبه علم اما هیچ نم پس نده. این باز غیرت نداره. نماد دوم بعد از فهم دین تبلیغ دینه. حالا البته قبلش عمل به دینه، منتها اینو من نمیگم چون معلومه نیاز به گفتن نداره. ولذا فضلا الان که زوده، ولی باید برای تبلیغ دین ما حساب باز کنیم. من گاهی از برخی از دوستان خودم گلایه‌مندم که مثلا وقتی به یه جایی میرسن، مثلا دیگه مثل که تبلیغ دین مال مثلا آخوندهای قبل از اوناست. یعنی چه؟ ما بزرگانی داشتیم، مراجعی داشتیم که مبلغ بودن، منبری بودن. حالا من تبلیغ که میگم منظورم فقط منبر نیست، تا یه روستایی باشه و یه مسجدی و یا یه شهری یا یه مسجدی یا یه منبری و نه. حالا یه کسی ممکنه پژوهش میکنه، یه کسی کلاسداری میکنه، کلاس میره، یه کسی مدیریت میکنه، همه اینا به نوع تبلیغ دینه. خلاصه کار بکنه در یه جمله در راستای تبلیغ دین. البته نمادهای دیگه هم داره تبلیغ دین که من از به اصطلاح ادامه بحث جلوگیری میکنم، چون اونی که برای خودم در نظر گرفتم 5 دقیقه دیگه است که بحث رو تمام کنم. ببینید، به نظر من این که ما باید درس بخونیم، باید عالم بشیم، باید دین رو خوب فهمید، این بحثی نیست. باید دین خدا رو تبلیغ کرد، هیچ بحثی نیست. نکته‌ای که هست که من میخوام در این آخر صحبتم براتون عرض کنم، گاهی برخی مسائلی پیش میاد که انگیزه زداست. مثلا همین حوادثی که الان در کشور ما میگذره، خب یه حمله میشه، یه هجمه میشه، یک سر و صدایی میشه، یه عمامه پرتاب میشه. بله اینا خوشایند نیست، من قبول دارم. حالا اینجا بشینیم بگیم اتفاقا خیلی شیرینه، بذارید اونایی که میخوان بگن بگن، نه تلخ و تا حدودی هم عوامل، تا حدود که نباید بگم، خیلی عوامل استکبار، عوامل بیرون دخیله، و به همین مقدار یا کمتر یا بیشتر مهم نیست، متاسفانه عوامل داخلی. خب یه عواملی دست به دست هم میده، و من چون میدونید معمولا آزاد صحبت میکنم، یک طرفه صحبت نمیکنم، واقعا باید بررسی بشه خب عواملی که مقصرن در اینها. بعضی ندانمکاری ها، بعضی بداخلاقی ها، برخی نکات، برخی وعده های عمل نشده و هاکذا. بله همه اینا هست، ولی اینا نباید اثری در کار یک فاضل بذاره. تو همین فضا یکی از اساتید 2-3 روز پیش به من میگفت که پسرم سال 8 طلبگیشه، میگو اصرار داره مؤمن بشه. ایم به مادرش، مثلا چون با مادرش خیلی ارتباط داره، میگه هی به مادرش میگه مادر اجازه بده، مادرم میگه حالا صبر کن من میترسم یه وقت. میگه نه. من خیلی برام جالب بود که تو این فضا ببینید اینا اصلا نباید برای ما چه عرض کنم فضایی ایجاد بکنید. مگر در همین تهرانی که شما هستید در روز روشن، در روز ولادت امیرالمومنین، خدا لعنتشون کنه که چه روزی هم انتخاب کردن، یعنی همه چی حساب شده بود، یه ارمنی یه پرمخان بود که بود اول مجتهد تهران، مگه بالای دار نبرد شیخ فضل الله نوری رو 13 رجب 1200 مگه نبرد شیخ فضل الله؟ مگه نرفت بالای دار؟ خب شیخ فضل الله آقایان یه طلبه سطح دو که نبود، خب اصلا طلبه سطح دو هم باشه خون یه قطرش هم نباید ریخته بشه، خون کمی نیگه آقا چقدر کشته شدن، میگه خون کیلوییه، چند تا کشته شدن هرچی شدن یه نفر، خون یه قطرش هم نباید ریخته بشه. مگه امامه اولین امامه اونجا پرتاب شد که یکرم خان یا یکی دیگه از عوامل اون امامه رو برداشت پرتاب کرد تو جمعیت، اونام کف زدن سوت زدن. ولی خب اینا هست، یعنی وقتی فضل الله بالای دار میره امامش پرتاب میشه، آدم دیگه باید کار خودش رو انجام بده. من یه اصطلاحی دارم دقت کنید، میگم زندگی باکسی، یه وقت از من یه جای خوندید هنوزم ننوشتم، زندگی با کسی نخونید، این باکسیه. باکس میدونید یعنی بخش بخش بخش، یه کتابخونه رو باکس میکنن، باکس باکسش میکنن، هر کس میره تو باکس خودش تو اتاق خودش. زندگی باکسی یعنی آدم باید زندگیش جدا باشه، اینجا نباشه که اگر عمه مادر بزرگش مرد دیگه درس رو نفهمه. عمه مادر بزرگ اصلا داداشت مرده، بچت مرده، تو این فقه و عقل باز آوردم زندگی بعضی علما رو که میگن ما الان داریم مینویسیم از تشییع جنازه بچه‌مون برگشتیم. از چی؟ از چی؟ مرحوم امام خمینی آقا مصطفی که فوت کرد چند رو درسشو تعطیل کرد؟ ننوشت از هیچ، رفت تشییع جنازه برگشت، فرمود از الطاف خداوند بود، بعدم شروع کرد درس دادن. صاحب جواهر یه جا میگه، من اینا دقیقا نمیدونم حالا عین جزئیاتش، میگه از تشییع جنازه عروس و چی، حالا یا میگه تشییع جنازه یا میگه الان مرض وبا، میگه اومدم مفتاح الکرامه، اون عالم بزرگ صاحب مفتاح الکرامه، میگه من الان در جنگم، اون ثورت العشرین عراق، در جبهم دارم مینویسم. این نباید حوادث بر وضعیت ما اثر بذاره. یا مثلا بعضی وقتا ببینید، خیلی وقتا من واقعا قصه میخورم چرا اینجور فکرها پیدا میشه، میگه اینا چه به درد میخوره، اینا مثلا چه به درد میخوره. من چون خودم یه زمانی مبتلا بودم میفهمم این درد چه دردیه. ما روز اولی که رفتیم طلبه شدیم سال 52، تو عالم بچگی من 12 سالم بود طلبه شدم، رفتیم سر کلاس، من فکر کردم حالا یه آخون میاد، یه روحانی میاد مثلا مسئله یاد ما میده، مسئله، یا مثلا میگه اگر خواستید روزه بخونید اینجوری روزه بخونید، خواستید مدداهی کنید اینجوری مدداهی کنید. فکر میکردم اینا رو یادم میده، یادمون میده. اومد سر کلاس اول صرف میر، بدان ایدک الله مصدر اصل کلام است و از وی 9 وجه باز میگردد. شرح امثله اینو داره، مصدر اصل کلام است و از وی 9 و از آن 9 وجه باز میگردد، فعل ماضی، فعل مضارع. منم با این که بچه بودم ولی تعبدم کم بود، یعنی همیشه جستجوگر و سوال میکردم، برای خودم اومد که اینو چه به درد ما میاد، اینو میتونیم بالای منبر بگیم، ما بریم بالای منبر بگیم مردم مصدر اصل کلام است و از آن 9 وجه باز میگردد، یا بتا فعلت و عتد و یفعلی ولون افعلن فعلون ینجلی. نه به درد مردم. یه چند روزی درگیر بودم، کسی هم نبود بپرسم. میدونید اساتید ما اساتیدی نبودن و اوائل که مثلا این چیزها رو خیلی بیتونن. بعد که اومدیم بالا، حالا که آقایون بعد از 50 سال تا هم مقهل شد برای من، میگم خدا وکیلی من که نمیدونم کی اینو انتخاب کرده این راه رو. بگیم خدا، بگیم امام زمان، اونا من نمیدونم، علما، ولی خدا وکیلی خوب انتخاب کردن. این چیه آقایون؟ تا یه کسی یه چیزی نمیفهمه فور میگه این چی به درد میخوره؟ به نظر شما اینه که برنامه ریزی میکنن اینا عقل ندارن، اینا نمیدونن، اینا احتیاجات رو نمیبینن، اینا از اون بر این درس ها رو نخوندن؟ ولی میدونن اگر یه طلبه ای آقایان متضلع بشه، عالم بشه، بالاخره خیلی چیزها رو میفهمه. شما این ادبیاتی که میخونید، صرف و نحو و لغت، بعد یه مقدار فقه میخونید، اینا همون که گفتم شیر مادره. هر کاری بخواید بشید باید اینا رو بخونید، به خود مجتهد بشید، مفسر بشید، متکلم بشید، عالم نویسنده بشید، حتی بخواید امام جمعه بشید، بخواید محضر دست بگیرید، بازم باید یه دوره‌ای رو بلد باشید، یه دوره‌ای رو بدونید، احکامی رو بدونید. میخوام عرض کنم ببینید این آسیب ها نباید جلو رشد شما رو بگیره و مثل خوره بیفته به جان شما. البته هر وقت هم سوالی پیش اومد سوال کنید. من نمیگم هی یه خودسانسوری بریزید تو خودتون، هی شبهاتو نگه دارید. اگر شبهه‌ای پیش اومد از مدیر مدرسه، استاد مدرسه، یا حتی یه استاد دیگری غیر از مدرسه که تجربه موفق داره سوال کنید. ما چیزی که نداریم هدیه به شما بدیم، من از سوره صافات یاد کردم تو صحبتام، درسته؟ وقفوهم انهم مسئولون. من یک هدیه‌ای به شما میدم از امروز تا آخر عمر، چه در حال مرض، چه سلامت، چه با وضو، حتی نشد بی وضو، شبانه روز یک بار این سوره صافات رو بخونید. سوره عجیبیه، تا حالا شاید نمیدونستید. اما یه سوره است دیگه. بله، همه قرآن ما عزیزه. این سوره انبیاست و ظاهراً بیشترین نام پیغمبران در این سوره برده شده، با اینکه ما سوره انبیام داریم در قرآن، ولی این سوره نام پیامبران درش هست. من سالهاست، نمیخوام اینجا برای شما اظهار چی بکنم، نمیخوام مرید پیدا کنم، نه، راحت میخوام بگم خودم عمل میکنم. این سوره رو من سالهاست هر روز میخونم، تا دیشب خوندم، حالا امروز دیگه نمیخونم. و هدیه میکنم به پیغمبران. طلاب، یک بدبستان داشته باشیم با ائمه، با امام زمان، با فاطمه زهرا، با پیامبر، با پیامبران. ما معمولا اینقدر دنبال اهل بیت و پیامبر هستیم، کمتر به پیامبران توجه میکنیم، در حالی که پیامبران هم معلمان ما هستن، معلمان بشریت هستن. یک بدبستانی داشته باشیم، وقتی ما اینو بخونیم، هدیه کنیم به ارواح پاک پیامبران، اونام که نمیگن خب دست درد نکنه، همین هم البته بگن خوبه، ولی اونام یه چیزایی میدن دیگه، این بدبستان رو داشته باشه. حالا اگر انشاءالله به این ذکر وفادار، حالا بگید آقا اینقدر مدیر مدرسه تو سرمون برنامه ریخته، اینقدر درس داریم نمیرسیم، آقایون اینه که به ما که نباید بگید، به ما میخواد بگید ما کار زیاد داریم، به ما میخواد بگید ما کار زیاد داریم، این که دیگه توفیق میخواد آقا، این حرفا نیست. یا به ما یکی بگید آقا من خیلی کار دارم، به یکی برو بگو که اونم کارش کم باشه، قطعا ما کارمون بیشتر از شما نباشه، کمتر از شما نیست دیگه، این که تعارف کنن را با این سن 62 سالگی. میخوام راحت صحبت کنم با شما، توفیق میخواد. 5 دقیقه 6 دقیقه 5 دقیقه این سوره رو آدم بخونه، هدیه کنه به پیامبران، محشره، محشره، معرکه است. از برکت، از توسعه، از هر چه حساب کنید. و این هدیه مهمه ها، دو کار، بخواند و هدیه کند. این حالا هدیه که ما به شما میدیم انشاءالله. عرض کردم اگر اینو عمل کردید، هدیه بعدی رو حالا جناب مطلبی زنگ بزنن، ولی به شرطی که عمل کنید. اگر عمل نکرد همین هم لغو بوده، من گفتم بی خود گفتم، فایده. ولی اگر عمل کردید، یا هر که عمل کرد، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، الان هم نه، و از همین امروز هم عمل کنید، نگید امروز پنج شنبه است، حالا فردا جمعه، انشاءالله شنبه میرم حمام و غسل کنم و انشاءالله شنبه ول میشه. شنبه میگید اول برج و دیگه اول ماه و... نه، از همین امشب، همین امروز، هر وقت وقت کردید سوره صافات رو بخوانید، انشاءالله مصمم باشید. اینو از قم سوغات ببرید، از قم. من انشاءالله شما رو در سیمای عالمانی بزرگ، خدمتگزار، با غیرت، مستاق غیور، انشاءالله در آینده نه چندان دیر، 20 سال دیگه، 25 سال دیگه، انشاءالله شما رو در اون سیما ببینیم که پاداش بزرگیه. مجدداً من تشکر میکنم، حدود 5-6 دقیقه از وقتی که خودم در نظر گرفته بودم رد شد، ولی انشاءالله که از این سفر معنوی بار لازم رو میبرید، قدر اساتیدتون رو بدونید، مدیر مدرسه رو بدونید، معلمانتون رو بدونید که این زحمات رو برای شما میکشند. الحمدلله رب العالمین. من از دوستان مرکز فقهیم، حضرت آیت الله فاضل لنکرانی و مدیران مدرسه، الان خدمت از آقای رهنما آزادمنش هستیم، از اساتید معذرتون هستن، یک توضیحاتی بخوان بدم چیز، انشاءالله که اینا بزرگوارانم معجور باشند. یا الله.
ما بسیار تشکر و تقدیر از تماشای اصلاحی استفاده کردیم. حالا این قول هم خواهم از شما بگیریم، اگر تا دو سه ماه دیگه دوستان عمل کردن، این کتابی که اوصافش رو زیاد فرمودید و نقل قول های بسیار جالبی فرمودید، کتاب صراط رو شاید هدیه‌اش بود.